بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارم، تصویر، مجسمه سازی و نقاشی. تصویر و صور ذوات الارواح حرامون، می‌فرماد صورت کشی، صورت سازی نسبت به صاحبان روح مثل انسان، حیوان حرام است. اذا کانت صورت و مجسمه، وقتی اون صورت جسم داشته باشه، یعنی مجسمه سازی باشه. بلا خلاف نسن و فتوان، هم فتاوی علما همه مثل همه است حرام دونسته، هم نس روایات همه حرام دونسته. و کذا ما عدم تجسم، اما اگر جسم نداشته باشه، برجسته نباشه، نقاشی باشه، اونم همینطور، اونم بلا خلاف نسن و فتوان، اون هم حرام هست. خب در ادامه این عبارت، ثم انه لا اممن الحکم لغیر الحیوان مطلقا او مع تجسم، اگر حکم را، حرمت را تعمیم دادیم برای غیر حیوان، مثل اینکه مجسمه گیاهی را درست کند، مطلقا چه مجسمه باشه چه نقاشی، او مع تجسم یا در فرضی که مجسمه باشه، فالظاهر ان المراد به ما کان مخلوقا لله سبحانه على هيئه خاصه معجبه للناظر، اگر تعمیم دادیم ظاهر این هست که مراد این هست که صورتگری کند چیزی را که مخلوق برای خدا باشد، به نحو هیئت مخصوصی که موجب تعجب ناظرین باشد، علا وجه تمیل و نفس الى مشاهدت صورتها، به طوری که نفس انسان میل داشته باشد به اینکه مشاهده کند صورتش را که مجرد از ماده هست، جایی که نقاشی باشه آمعها، یا جایی که مجسمه باشه همراه با ماده باشه. فمثل و تمثال سیف و رمح و القصور و الابنیه، حالا اگر چیزی را مجسمشو بسازد که مخلوق خدا نباشد، در واقع به اون معنا ساخت دست بشر باشه، مثل اینکه نقاشی شمشیری را انجام بده، مجسمه شمشیری را درست کنه، یا تیری را، یا قصری را، یا ساختمانی را، ماکت ساختمانی را درست کند، و سفن کشتی را، از اشیایی که مصنوع برای عباده هست، اینها را می‌فرماد خارج هست. حالا در ادامه می‌فرماد یه چند سطر بعدش، ثم ان المرجع فی صورت الى العرف، مرجع در صورت به عرف هست، عرف اگر جایی صورت صدق کرد حرامه. فلا یقده فی الحرمت نقص و بعض الاجزا، اگر بعضی اجزا را ناقص بود ضرر نمیزند. اگر مجسمه ای درست کرد که یک دست ندارد، اینم باز حرام است. ولا صور بعض اجزاء الحیوان ففی حرمته نظر، اما اگر نه، فقط اومده یه دستی را مجسمه ساخته، این در حرمت نظر هست، بل من اون و علیه، بلکه ممنوعه. فلا صور نصف الحیوان من رأس الى وسطه، اگر یه مجسمه ای بسازد که نصف حیوانی باشد از سر تا کمر، اگر طوری باشه که فرض میشه که این نشسته است، اینم حرامه، اما اگر به این صورت نباشه حرام نیست. خب این بحث را رها میکنیم. در ادامه المسئله الخامسه التتفیف، اینجا عبارت دشواری داره و بعضی موارد در امتحان هم اومده. المسئله الخامسه التتفیف حرامون، تتفیف ویلون للمتففین آیه قرآن تدفیف یعنی کم فروشی. ذکره فی القواعد فی المکاسب، در قواعد علامه این را در مکاسب و کسبها شمرده، در حالی که کم فروشی یک کسب نیست، به عنوان یه شغل مطرح نیست. ولعله استطرادون، شاید این که این را در مکاسب ذکر کرده تردن للباب ذکر کرده، برای اینکه همه مباحث کامل بشه ذکر کرده، وگرنه حقیقتاً کسب نیست. اول مراد اتخاذ او کسبن، یا اینکه نه واقعاً یه شخصی باسکولدار باشه که شغلش وزن کردن باشه. به انین سب نفسه او کیالن، به اینکه خودش را قرار داده باشد به عنوان کیال، کیل کننده، پیمانه کننده، آو وزان یا وزن کننده. فیتفف للبائع، کم فروشی کند به نفع بایع. و کیفکان، حالا به عنوان شغل باشد، به عنوان تردن للباب، تکمیل مباحث باشد. فلا اشکال فی حرمت تدفیف، حرام، آیه قرآن دارد. و یدل علیه الادله الاربعه، ادله اربعه کتاب، آیش رو خوندیم، سنت، روایات، اجماع و عقل. عقل هم از باب اینکه این ظلم است تدفیف را حرام میدونه. ثم ان البخس فی العد و زر، حالا تدفیف مال کم فروشی، مال جایی که وزن و پیمانه باشه. اگر کالایی را به شماره، به شمردن میفروشن، یا پارچه را به زر و متر میفروشن، اگر توی اینها تدفیف و کم فروشی کرد، اینم حکم تدفیف را دارد. ثم ان البخس یعنی کم گذاشتن در عد، در شمردنی ها، و زرع، و اون زرع، زراع، چیزایی که با متر فروخته میشه، یلحق بهی حکمن، ملحق میشه به تدفیف از نظر حکم، یعنی حکمش اینه که اینا هم حرامه، ولا لغتا تدفیف برش صدق نکند. و ان خرج ان موضوعه، اگرچه خارج است این بخس در عد و زر از موضوع تدفیف. تدفیف در لغت کم فروشی در کیل و وزن هست، ولی حکم تدفیف در این عد و زر هم جاریه. چرا حکمش هست؟ چون هم ظلم است، هم روایات شاملش میشه، هم اجماع داریم. ولا وازن الربوی، ربوی به جنسه، فتفف فی احدهما، اگر وزن کرد ربوی را به جنسش را. خب این ربای در بی مراده، ربوی ربای در بی، نه ربای در قرض. یعنی یک کیلو گندم را اگر به یک کیلو و 100 گرم گندم دیگر معاوضه کنند، این میشه ربا. حالا اگر وزن کرد ربوی را به جنسش، گندم را با گندم، فتفف فی احدهما، بنابر یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو بدهد، این را تدفیف کرد، 900 گرم داد در مقابل یک کیلو. فإن جرت المعاوضه علی الوزن المعلوم الکلی، اگر از اول معامله بر یک کیلو بسته شده، فیدفع الموزون علی انه بذلک الوزن، این 900 گرم رو میده، ولی به این سخن که این یک کیلوه. اشتغلت ذمته به ما نقص، ذمش در واقع مشغول میمونه به اون مقدار ناقص، و بی باطل نیست، ربای بیعی نشد، ذمش مشغوله. اما و این جرت علی الموزون المعین، اما اگر این گندم را، این کیسه گندم را که مثلا یک کیلو هست، جاریشون معامله بر موزون معین، به اعتقاد المشتری انهو به ذالک الوزن، مشتری اعتقاد داشت که این یک کیلوه، ولی در واقع تدفیف کرده بود و این 900 گرم بود، فسدت المعاوضه فی الجمی، همه این 900 گرم معاملش فاسده. چرا؟ للزوم ربا، اینجا ربا لازم آمده. حالا ادامهش رو رها میکنیم. مسئله تنجیم هم که جزء حذفیات بوده، ادامه اش حفظ و کتب زلال حرامون فل جملته، حفظ کتب زلال مسئله سابعه، حفظ کتب زلال حرام است فل جمله، فل جمله در مقابل بل جمله هست، بل جمله یعنی همه جا همه موارد، اما فل جمله یعنی در بعضی موارد حفظ کتب زلال حرام است بلا خلاف. حالا بعضی مواردش اونجا حرام نیست یا محل اختلافه، مثلا کجا؟ اگر کتب زلال را خریداری می کند و نگهداری می کند به این نیت که می خواد اینها را پاسخ براش تهیه کند، اینجا حفظ کتب زلال حرام نیست. حفظ اینجا یعنی نگهداری، نگهداری کردن کتبی که موجب زلالت بشود حرام است فل جمله، در جایی که خوف این باشد که موجب گمراهی افراد بشه. اما اگر جایی نگهداری میکند که محققین افرادی که خبره هستند نگاه بکنند و پاسخ بدند، اون حرام نیست بلا خلاف، کما فی تذکره و عن المنتهى. حالا ادلش رو هم بیان نموده، و یدل علیه مضافا الی حکم العقل، عقل حاکم است که این حرامه، حکم العقل به وجوب قطع مادت الفساد، عقل حکم می کند که واجب است از بین ببریم ماده فساد را، ریشه فساد را، این کتب زلال ریشه فساد موجب گمراهی میشه. و ذم المستفاد یعنی مضافن به اون ذمی که استفاده میشه از آیه قرآن و من الناس من یشتری لهو الحدیث، خریداری میکند لهو حدیث را، لیزل عن سبیل الله، خب این ازلال از سبیل الله این میرسوند که این در واقع مذموم است. و الامر بالاجتناب عن قول الزور، این کتب زلال هم که مدلولش کتب حرف زور و ظلم هست. خب در ادامه یک نعم دارد، اون نعم را هم میخونیم. نعم فکیفکان قبلش، و کیفکان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا حرمت و ماکان موجبن للزلال، اگر کتابی موجب زلال شد این حفظش نگهداریش حرامه. و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، ادله متقدمه بر همین دلالت میکند. نه اما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه، اگر کتبی بود که جامع باطل بود فی نفسه، اما من دون ان یترتب علیه زلالتون، بدون اینکه بر اون زلالتی مترتب بشه، کتابی بود جزء کتب زاله ولی زبان این کتاب زبان عموم مردم نبود، خب زلالتی برش مترتب نمیشه. این لا یدخلو تحت الاموال، این کتاب ارزش مالی ندارد، لا یدخلو تحت الاموال، داخل در اموال نمیشه که پول مقابلش بشه بدی، فلا یقابلو بالمال، مقابلش مال قرار نمیگیرد. لعدم المنفعت المحللت المقصودت فی، منفعتی که حلال باشد مورد قصد و رغبت باشد در این کتاب وجود ندارد. مضافن الى آیت لهو الحدیث که آیش را خوندیم، لیزل عن سبیل الله و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و قول زور وجتن بو قول زور، اما وجوب و اطلافها فلا دلیل علی، چون فعلا این کتاب موجب زلالت کسی نمی شود، وجوب اتلافش دلیلی ندارد. خب مسئله هشتم مسئله رشوه هست و مطالب دقیقی در اینجا دارد. الرشوت و حرامون حرام هست، و فی جامع المقاصد و المسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین. حالا اون آیات و روایات را رها می کنیم. خب در ادامه یه بحث اینجا مطرحه که میفرمان عمل ارتزاق من بیت المال، رشوه به این صورت که از متخاصمین، رشوه در باب قضا مطرحه، از متخاصمین دو طرف دعوا مبلغی را بخواد اخذ بکند، این میشه رشوه. حالا اگر از اونها مبلغی را نمیگیره، از بیت المال برای اون قاضی مبلغی معین نموده، اینو میفرماد و اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی، ارتزاق از بیت المال اشکالی نیست در این که جایز است برای قاضی، مع حاجتهی اگر قاضی احتیاج داشته باشد، بل مطلقا، مطلقا یعنی سواء این که قاضی احتیاج داشته باشد یا احتیاج نداشته باشد، میشه برای قاضی از بیت المال رزق قرار بدهند. اذا رأى الامام المصلحة فی، وقتی امام ببیند، حاکم اسلامی ولی فقیه ببیند که مصلحت دارد در این که برای قاضی رزقی قرار بدهند، لما سیجی امن الاخبار الوارده فی مصارف الاراضی الخراجیه، اخباری میاد در مصارف اراضی خراجیه، اراضی که مالیات ازش گرفته میشد، که این مالیات رو میشه یه مقداریش را به قاضی به عنوان رزق داد. خب در ادامه ولا فرق بین ان یأخذ الرزق، دو سه سطر بعدش لا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر، حالا اگر شخصی قاضی هست فرقی نمی کند که رزق او را از بیت المال سلطان عادل بده یا سلطان جائر بدهد، لما سیجی و من هلیت بیت المال لأهله، به زودی میاد در بحث اراضی خراجیه و مانند اون که حلال از بیت المال برای مستحقین اهل بیت المال، اونا که استحقاق دارن بیت المال را، ولا خرجه من ید الجائر، ولا اینکه سلطان جائری بیت المال را بینشون تقسیم کنند. خب حالا رشوه حرام است، هدیه چه حکمی دارد؟ چند سطر بعد دارد و عمل هدیه و هی ما یبذله علی وجه الهبه، هدیه اون مالی است که بذل میکند، حالا یا مدعی یا منکر طرفین دعوا یکیشون بذل میکند به حاکم و قاضی، علی وجه الهبه به عنوان هبه میدهد، چرا؟ لیورث الموده الموجبه للحکم له، تا موجب شود، برانگیزد، یورثه برانگیزد مودتی را، دوستی و رفاقتی را، که الموجبه این مودت موجب می شود که حکم کند قاضی به نفع این هبه دهنده، حقا کان آباطلا، چه حکم به نفع او مطابق با حق باشد، مطابق واقع باشد یا باطل باشد، چه فردی که ذل حق است واقعا او هدیه بده، چه طرف مقابل، و این لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق، اگرچه اون مبذول له یعنی اون قاضی قصد نکند از گرفتن هبه حکم را مگر به حق، قاضی هدیه را میگیره ولی هدفش اینه که فقط به حق حکم کنه، بازم این هدیه حرام هست، هدیه به قاضی حرام است، ولی هدیه گیرنده و اون قاضی فقط حکم به حق بکند. می فرمان و این لم یقصد المبذول له، اون که بذل شده برای او، او قصد نکند حکم را مگر به حق، اذا عرف ولا من القرائن، وقتی که بشناسد این قاضی ولا از قرائن که ان الاوله، که اول یعنی اون بذل کننده، اون بازل، قصد الحکم له، قصد نموده حکم کردن را به نفع او، علا کل تقدیر چه حق با او باشه چه باطل باشه، اگر حاکم میدونه که اون بازل مال پول داده که به نفعش حکم کنیم، چه حق با او باشه چه حق علیه او باشه، اگر این را میدونه این هدیه هم حرام است. فیکون الفرق و بینها و بین الرشوه، فرق بین هدیه و بین رشوه چیه؟ فرقشون فقط در این هست که ان الرشوه تبذل لعجل الحکم، رشوه را میدهند بذل میکنند برای این که حکم کند، یعنی عوض حکم است. در واقع میگه حکم کن، اینم عوض حکم کردن. اما ول هدیه تبذل لایراس الحب، هدیه وقتی داده میشه بذل میشه برای اینکه برانگیزد محبت و علاقه را، که الموجب المحرک له علی الحکم، که این محبت محرک هست اون قاضی را بر حکم کردن بر وفق مطلب اون هدیه دهنده. خب عمل هدیت و فظاهر و حرمتها، ظاهر این هست که هدیه دادن به قاضی و هدیه گرفتن توسط قاضی حرام است، هم دهنده هدیه کار حرامی مرتکب میشه هم گیرنده هدیه. چرا؟ لأنها رشوه، چون این هدیه هم رشوه هست، رشوه میدهد که حکم بکند، هدیه هم میدهد که باز ایجاد محبت کند، بعد اون محبت محرک باشد که به نفع او حکم کند، اینم در واقع رشوه هست. حالا اگر گفتی نه این رشوه نیست، خب میگیم حکم رشوه را دارد، لأنها رشوتون یعنی موضوعاً رشوه هست، آب حکمها یا حکم رشوه را دارد به تنقیح المنات، به سبب تنقیح منات، یعنی ملاک. ملاک چی بوده؟ ملاک حرمت رشوه، ملاک حرمت رشوه اینه که به نفع اون رشوه دهنده حکم کند. اینجا هم هدیه را داده تا به نفع اون بازل و هدیه دهنده حکم کند، همون ملاک اینجا هم وجود دارد. حالا روایاتی را هم در ادامه آورده که میگوید این هم حرام هست، هدیه هم حرام است. حالا بحثی که مطرح هست این هست، آیا رشوه اختصاص دارد به قضات بر قاضی حرام است، یا اگر کارمندی قاضی نبود ولی مالی را گرفت اونم رشوه هست؟ می فرماد و هل تحرم الرشوت فی غیر الحکم، آیا حرام است رشوه در غیر حکم؟ رشوه را بخواد به یک مأمور بدهد، به مأمور نیروی انتظامی بدهد، نه به حاکم، به قاضی نه، به کارمندی بدهد، آیا حرام است رشوه در غیر حکم؟ بناهن علا صدقه ها، بنابراین که اینجا مفهوم رشوه صدق می کند، کما یظهر من ما تقدم عن المصباح و نهایه، از مصباح و نهایه این دوتا کتاب لغت گذشت، توضیح میده که ان یبذل له مالا، مثل این که به کسی بذل کند مالی را، الا ان یصلح امره عند الامیر، تا امر او را اصلاح کند نزد امیر. این هم در واقع میشه مصداق رشوه، آیا اینم حرام است؟ میفرما دو صورت داره، صورت اول فإن کان امره منحصرا فی المحرم آ مشترکا بینه و بین المحلل، اگر باشد امر او منحصر در کار حرام، مثل اینکه به او میخواد پول بدهد تا نزد امیر برای او سخن بگوید و امیر به او اجازه دهد که خمر بسازد، خب این خمر سازی حرام است. اینجا الان بذل کرده پول را برای امر حرامی. آ مشترکن بینه و بین المحلل، یا نه کار او منحصر در حرام نباشه، مشترک بین حلال و حرام باشه، مثل اینکه پول بدهد که نزد امیر برای او به نفع او سخن بگوید تا مجوز مثلا رستورانی را بگیرد که در اون رستوران هم غذای حلال میفروشد هم شراب بفروشد. مشترکن بینه و بین حرام و بین المحلل امر حلال، لکن بزل علا اصلاحی محرمن حرامن آ حلالن، لکن بزل کرده اون پول را بر اصلاح امرش حرامن آ حلالن، چه به نحو حرام چه به نحو حلال، فظاهر و حرمت. و اینجا هم ظاهر این هست که این بزل حرام هست. حالا حرام هست یا از این جهت که عنوان رشوه صدق می کند یا نه رشوه صدق نمی کند، به جهت این که این در واقع امر حرامی است و اکل مال به باطل است. فظاهر و حرمت و حلال اجل رشوه، نه به جهت این که اینجا هم رشوه باشد. لعدم دلیل علی، ما دلیلی نداریم بر حرمت این مال به عنوان رشوه. رشوه روایاتی که دارد ناظر به رشوه در حکم هست که حاکم بگیرد. می فرمان لال اجل رشوه لعدم دلیل بر این رشوه ادا بعض الاطلاقات، بعضی از اطلاقات ها داریم که رشوه را سهت دونسته. المنصرف الر رشا فل حکم، که اینا ناظر است انصراف دارد به رشوه در حکم که قاضی میگیرد. بل انه اکل للمال بالباطل، بلکه از این جهت این پول را که میگیرد میخواد کار حرام را برای او اصلاح بکند، این میشه اکل مال به باطل، مقابل این پول کار حرام است. فتکون الحرمت هنا لعجل الفساد، حرمت در اینجا حرمت وضعیه، به خاطر فساد است، به خاطر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این لعجل فساد هست، حکم وضعی است. فلا یحرم القبض فی نفسه، چون حکم وضعی است فساد معامله هست، قبض این پول فی نفسه حرام نیست، ولی مالک نشده باید برگردوند. و این نمایه را متصرف، چون فاسده است تصرف حرام است. لأنه باق علا ملک غیر، این باقی بر ملک غیر هست. خب در ادامه می فرماند و مما یعد، چند سطر بعدش، و مما یعد من الرشوه آیل حق و بها، از اشیایی که شمرده می شود از رشوه یا ملحق است به رشوه. یه بار به قاضی پول می دند، این میشه رشوه. یه بار نه، قاضی میاد و مثلا ماشین می خرد، ماشین را به او ارزان می فروشند، این ارزان فروختن اینم ملحق به رشوه هست، چون میفهمند که این قاضی هست و پرونده ای دارند و میخوان قاضی به نفعشون حکم کند، ماشین را ارزان میفروشند، اینم ملحق به رشوه هست. مما یعد من الرشوه موضوعا شمرده میشه از رشوه، یعد شمرده میشود از رشوه. آیل حق به ها، یا ملحق میشه به رشوه از نظر حکم، یعنی موضوعا رشوه نباشه. المعاملت المشتمله علی المحابات، معامله ای که مشتمل است بر محابات. محابات یعنی ارزان دادن، پول نگرفتن. کبیعهی من القاضی ما یساوی عشرت دراهم به درهم، مثل این که بفروشد به قاضی کالایی که قیمتش 10 درهم است را به 1 درهم، ماشینی که قیمتش 100 میلیون هست بفروشد به 10 میلیون، اینم ملحق به رشوه هست. فإن لم یقص من المعامله الا المحابات التي في ضمنها، اگر قصد نشود از معامله مگر همین بذل و بخششی که در ضمن این معامله هست. قصد المعامله، یا نه قصدشون واقعا خرید ماشین بوده، یه بار قصدشون اینه که در واقع این تخفیفه را به این قاضی برسانند، میشه لم یقصد من المعامله الا المحابات، مگر این تخفیفی که در ضمنش هست. یه بار نه، واقعا میخواد ماشین بخرد. قصد المعامله، واقعا قصدش معامله است، خرید ماشینه. لکن جعل المحابات لعجل الحکم، ل قرار داده این محابات، این تخفیف را به خاطر اینکه حکم کند به نفع او، به انکان الحکم له، به این که باشد حکم به نفع اون فروشنده، من قبیل ما تواتعا علیه من از شروط، از قبیل اونایی که توافق شده برش از شروط، یعنی یه شرطی کرده ان که ان که این ماشین را ارزان به تو میفروشیم به نفع ما حکم کن، من از شروطی که غیر المصرح بها فی العقد، که تصریح به این شرط در متن عقد نشده، فهی رشوه، این هم میشه مصداق رشوه، یعنی ارزان فروخته شرط هم شده که به نفع او حکم شود. اما و این قصد اصل المعامله، اما اگر نه واقعا مقصودشون معامله هست اما تخفیف داده تا جلب مودت بکند، این حکم هدیه را دارد که گفتیم ملحق به رشوه هست. و این قصد اصل المعامله، قصد شود اصل معامله، واقعا ماشین فروخته و ها با فیها، ولی مسامحه کرده تخفیف داده در این معامله، لجلب قلب القاضی، تا جلب کند دل قاضی را، محبت او را جلب کند، فهو کل هدیه، این مانند هدیه هست، ملحقتون به رشوه، ملحق به رشوه هست. و فی فساد المعاملت المهابا فیها وجهون قوی، در فساد معامله ای که تخفیف داده شده در این معامله به عنوان رشوه، این وجه قوی هست، به جهت اینکه وقتی رشوه حرام بود و اینا هم قصدشون معامله واقعا نبود، قصدشون رشوه بود، این معامله میشه مصداق رشوه و میشه فاسد. ثم ان کل ما حکم به حرمت اخذه وجب علی الاخذ رده و رد و بدله مع التلف. حالا اگر رشوه داد یا رشوه گرفت، خب این را گفتیم حرام است، واجب است اون پولی که رشوه گرفته را حاکم برگرداند. ثم ان کل ما حکم به حرمت اخذه، هر آن چرا که حکم شد به حرام بودن گرفتنش، حالا چه رشوه باشد چه هدیه باشد، یا کارمند غیر قاضی، گفتیم اخذش حرام است، وجب علی الاخذه رد و واجب است در اخذ گیرنده این که برگرداند، و رد بدله مع تلف، اگر تلف شده باید بدل را بدهد، بدل مثل یا قیمتش را. اذا قصد مقابلته بالحکم، وقتی قصد شده که مقابل این مال حکم به نفع او باشد، کل جعل، مثل این که جعل، یعنی در واقع قرار گذاشته که اگر به نفع او حکم کرد این مبلغ را بدهد، جعل اون قرار، قرار مبلغی که به نفع او حکم کند، ول اجره یا اجرت مزدش را، اگر اجاره ای بوده، حیث حکم به تحریم هما، چون حکم شد به تحریم جعل و اجرت، و کذر رشوه، رشورم حرام باید برگردوند، لانه ها حقیقتا جعلن علال باطل، چون این رشوه هم حقیقتا قراریست، مبلغیست قرار دادند بر باطل که حکم به نفع او باشد، ولذا فسره و تفسیر نموده رشوه را در قاموس به جعل. ولا لم یقصد به المقابله بل اعطا مجانن، حالا اگر هدیه داده، لالم یقصد بها، اگر قصد نشده است به اون مبلغی که پرداخت شده به اون مال مبذول مقابله را، که این مال مقابل حکم له باشد، بل اعطا مجانن، مجانن داده به عنوان هبه داده، لیکون دائی علی الحکم، تا این انگیزه شود، دائی جلب مودت بکند، انگیزه شود بر حکم به نفع او، و هو المسمى بالهدیه، اینو اصطلاحا همون هدیه بهش گفته میشه. فظاهر و عدم و زمان، ظاهر این هست که این قاضی که هدیه گرفته دیگه ضامن نیست، ولا حرام بوده ولی ضامن نیست، لأن مرجعه الى هبت مجانیت فاسده، بازگشتش به هبه مجانی فاسد است، از دائی لا یعد و عوضن، این که انگیزه اش از گرفتن هبه و دادن هبه این بوده که جلب مودت بشود تا بعد به نفع او حکم کند، این دائی به عنوان عوض نیست. و ما لا یزمنو به صحیحه عقد هبه، چون اگر هبه صحیح بود زامن نبود نسبت به صحیحش، لا یزمنو به فاسد، فاسدش را هم زامن نخواهد بود. حالا ادامهش رو رها میکنیم. فروع اون فی اختلاف دافع و القابض، اگر پرداخت کننده رشوه یا پرداخت کننده هدیه اینها با اون قبض کننده که قاضی باشد اختلاف کردن، لو ادعى الدافع انها هدیتون ملحقتون بر رشوه فی الفساد و الحرمه، اگر ادعا کرد پرداخت کننده که این مالی که دادم هدیه بود، هدیه ای بود که ملحق به رشوه هست هم در فساد و هم در حرمت، پس باید این پول را برگردانی، قاضی گفت که نه این هدیه نبود، و ادعى القابض انها هبتون صحیحتون لدائی القربه، گیرنده اون قاضی ادعا کرد که این هدیه، این مبلغی که دادی این هبه صحیح بود و تو هم قصد قربت کردی. در هبه اگر قصد قربت بشه میشه صدقه، یعنی صدقه یکی از مصادیق عقد هبه هست و فرقش با هبه های دیگر اینه در عقد هبه اگر مال موجود باشه رجوع جایز است، میتونه کالایی که به دیگری هبه داد را پس بگیرد، اما اگر صدقه داد قصد قربت کرد ما کان لله فلا رجعت فی، اگر قصد قربت شد دیگه حق رجوع ندارد. الان هبه گیرنده ادعا کرد که این در واقع هبه صحیح بود، قصد قربت کردی شد صدقه، دیگه تو حق رجوع نداری. غیرها گفت اصلا این در واقع هبه هم نبود، این در واقع صلح بود مثلا، که صلح هم عقد لازمه، شما حق رجوع نداری. در این صورت احتمال تقدیم الاول، احتمال داده میشه تقدیم سخن دافع، سخن اول. چرا؟ لأن دافع عرف به نیت، دافع اون که پرداخت کرده بهتر نیت خودش را میدونه که من قصد قربت کردم یا قصد قربت نکردم، پس او بهتر میدونه. این یه دلیل. ولی اصالت زمان فلیت، یه دلیل دیگه، اصل زمان هست در ید، یعنی علل ید ما اخذت حتی تعدی، اصل مطابق با زمان هست، چون قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی میگه این گیرنده زامن است. اذا کانت دعوا بعد از تلف، در صورتی که ادعا بعد از تلف باشه. خب شما چی میفرمان؟ ول اقوا تقدیم و ثانی، اقوا اینه که قول گیرنده اینجا مقدم است. چرا؟ لأنه یدعی صحه، این گیرنده ادعای صحت میکند. حالا که ادعای صحت میکند اون طرف مقابل ادعای فساد میکند، قول این گیرنده مطابق با اصالت و صحه است، پس طرف مقابل چون مخالف با اصل ادعا کرده او باید برد بیانه بیارد، برد مدرک بیارد، قول این که مطابق اصل است پذیرفته میشه. ولو ادعى الدافع انها رشوتون او اجرتون علل محرم، اگر پرداخت کننده گفت این مالی که دادم رشوه بود یا اجرت بر محرم بود، و ادعى القابض کان هاهبتن صحیحه، قبض کننده ادعا کرد که این هبه صحیحه باشد، احتمال انهو کذالک، احتمال میده که مثل قبلی باشه، یعنی اصالت و صحه جاری کنیم، قول گیرنده مقدم باشد. لأن الامر یدور بین الهبت صحیحه و الاجارت الفاسده، امر دایر بین هبه صحیح هست و اجاره فاسد هست، هبه صحیح مطابق با اصالت و صحه است. و یحتمل العدم، احتمال هم دارد که اینجا بگیم نه اینجا مقدم نمیشه. چرا؟ از لا عقد مشترکن هنا اختلفا فی صحت و فساده، اینجا یه عقدی که مشترک باشد بین گیرنده و پرداخت کننده که اختلاف در صحت و فسادش باشد نیست. اینجا دو تا عقد است. یعنی در اون فرض قبلی او میگفت، پرداخت کننده میگفت هدیه فاسدی است که ملحق به رشوه است، گیرنده میگفت هدیه صحیح است. هر دوتا هبه را ادعا میکردند، در هبه بودن توافق داشتند. تو این دومی یکیشون میگه عقد ما اجاره فاسد بود، یکیشون میگه عقد ما هبه صحیح بود. اینجا چون دوتا عقد است میشه از قبیل تدائی، یعنی هر کدام یه امری را ادعا میکند که دیگری منکر است و دیگری هم امری را ادعا میکند که اولی منکر هست. این طور موارد در تدائی باید تحالف باشد. ما یه مدعی و منکر داریم که قول منکر که مطابق با اصل است مقدم میشه، اما در تدائی قول هیچ کدام مقدم نمی شود. و یحتمل العدم، احتمال دارد عدم. چرا؟ از لا عقد مشترک هنا، یه عقد مشترکی نداریم اینجا که اختلاف فی صحت و فساده، اختلاف در صحت و فسادش باشد. فدافع منکرون لأصل العقد الذی یدعیه القابض، دافع پرداخت کننده منکر اون عقدی است که قابض ادعا می کند. لال صحت، منکر صحتش نیست، منکر اصل اون عقد است. فیحلف علی عدم وقوع، قسم میخورد بر عدم وقوع چنین عقدی. و لیس هذا من مورد تدائی، البته مصنف میفرماد این از مورد تدائی در اینجا نیست. کما لا یخفا، حالا این عبارت تو بعضی نسخه ها روش خط زده شده و خلاصه این مطلب واضح نیست. اینجا در واقع بگیم که از بله لبه دعدافع انها رشوتون، اگر ادعا میکند که رشوه است، رشوه که عقد نیست، یعنی یه فرض مسئله اصلا این که یه عقدی او ادعا کند، یه عقدی هم طرف دیگر ادعا کند، رشوه به عنوان عقد مطرح نیست. بله اگر این ادعا میکند که اجرت بر حرام است، میشه اجاره فاسد. دیگری ادعا کند که نه این هبه صحیح هست، اونجا میشه تدائی. اما یه فرض مسئله ما اصلا یکیشون یه عقد ادعا میکند، دیگری عقدی را ادعا نمیکند، تدائی نباشد. حالا ولوه دعت دافع انها رشوتون، اگر دافع گفت که این رشوه است، ولقابض انها هدیتون فاسده، قابض ادعا کرد که این هدیه فاسد، هدیه فاسد هست. لدفع الغرم ان نفسه، چرا میگه هدیه فاسد هست؟ میخواد غرامت رو از خودش دفع کند، چون اگر هبه نباشد، رشوه باشد، باید گفتیم برگردوند. رشوه اگر گرفته است باید خود اون کالا را برگردوند، اگر هم تلف شده مثل یا قیمتش را برگردوند. اینجا قابض ادعا میکند که هدیه فاسد بوده و من مال را هم خورده ام، تلف شده نیست، دیگه غرامت نباید بدم، هدیه فاسد است. این ادعا را کرده تا دفع کند پرداخت غرامت را از خودش. بناهن علا ما سبق من انل هدیت المحرمه لا توجب الزمان، بنابر اونی که گذشت که هدیهی که فاسد باشه حرام باشه، موجب زمان نمیشه اگر تلف شده. ففی تقدیم الاول، در این که قول دافع مقدم بشه، لأصالت زمان فلید، اصل زمان هست در ید، چون قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، گیرنده اون چرا گرفته زامن است تا برگردوند. اول آخر و یا نه قول قابض مقدم است، لأصالت عدم سبب زمان، اصل عدم تحقق سبب زمان هست. و من اصالت زمان، اصالت زمان رو من میکنیم، اینجا اصالت البراعه جاری میشه، وجهان دو وجه در اینجا جاری است. خب المسألت تاسعه از سب المؤمنین حرامون، سب مؤمنین حرام است، فل جمله، باز نه بل جمله، بل جمله یعنی همه موارد، فل جمله در بعضی موارد. اگر دارد اهل بدعت را سب می کند، تا مردم دور اهل بدعت نگردند، اونجا سب حرمتش اجماعی نیست، دلیل بر حرمت اونجا ندارد. سب به مؤمن، انسان مؤمن حرام است فی الجمله بالعدلت الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. چرا؟ لانهو ظلمون، سب دشنام دادن ظلم است، ایزاون اذیت کردن مؤمن هست، ازلالون، ازلال یعنی تحقیر، خار نمودن انسان مؤمن و تحقیر نمودن او هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.